بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب استعذار دارید، بحثمون راجع به گوش فرا دادن به غیبت یه قدری داره طولانی میشه، دیگه شما دوستان همکاری کنید، بنده هم یه مقدار سریعتر بحث کنم، انشالله امروز به یه جایی برسیم. ببینید، شاید یکی از مهمترین بحث ها در بحث شنیدن غیبت پاسخ به این سواله که آیا غیبت حرام شنیدنش حرامه یا غیبت حلال هم شنیدنش حرامه. خب این سوال میدونید برای این مطرح میشه که خیلی وقتها گوینده غیبت کننده به هر دلیلی مجاز به غیبته، به هر دلیلی براش جایزه، مثل این که معتقده شخصی که داره غیبتش میکنه متجاهر به فسقه. عوام گاهی میگن فلانی واجب الغیبه هست، میگیم چرا واجب الغیبته؟ میگه آدم بدیه. میگیم چرا آدم بدیه؟ میگه خیلی کار خلاف میکنه، یه همون حرف تکرار میکنه، آخرم چیزی نمیاره. واقعا به هر صورت اگر بر او جایز باشه، آیا بر مستمع جایزه گوش کنه؟ مخصوصا باز عرض بکنم تو برگه نیست، اگر بگیم صورت شک هم مثل صورت حلاله، یعنی اگر شک کنیم این آقا که داره غیبت میکنه براش جایزه و دنبال جوازش رفته یا آدم بیقیدیه، بگیم اصالت و صحه جاری میشه و نتیجه این میشه که انشاءالله ایشون که داره غیبت میکنه درست رفته تحقیق کرده، مثلا رسیده به جواز غیبت. بعد از اون برم بگیم که غیبت جایز، شنیدنش هم جایزه، قهرن طرف میتونه راحت بشینه گوش بکنه. ولی اگر گفتیم نه، هیچ ارتباطی بین شنیدن و غیبت کردن نیست، اینا با هم ارتباط ندارن. مرحوم امام رضوان الله علیه که اینجا قدری بهتر از دیگران وارد شده، امام خمینی تعبیر خوبی کرده، ایشون گفته آیا استماع استقلال داره یا تابعه؟ میدونید که اگر گفتیم استقلال داره، یعنی استماع کاری به غیبت نداره، چه بسا اغتیاب جایز باشه ولی استماع جایز نیست. به عبارت دیگه استماع غیبت حرام است مطلقا، چه غیبت جایز باشد اغتیاب، چه اغتیاب جایز نباشه، اون اطلاق داره، یعنی مستقله. اگر گفتیم نه، استماع حرمتش تابع حرمت اغتیابه، قهرن مقید میشه، حرمت استماع مقید میشه به جایی که خود اغتیابم حرام باشه، قهرن میشه تابع. اگر اون شد حلال اونم میشه حلال، اون شد جایز اونم میشه جایز. پس ببینید ما در مسئله راجع به این سوال، بعضی آقایون دیر اومدن بحث امروزمون که قدری هم فردا طول میکشه، بحثمون اینه که آیا حرمت استماع مطلق تابع حکم غیبت نیست، حکم اغتیاب، یا مقیده و تابع او هست. تیتری هم که من زدم دیدید نوشتم حرمت الاستماع بین الاطلاق و اختصاصها باستماع الغیبت محرمه. دو گزینه هست، مطلق باشه مختص باشه. ببینید ظاهرن در مسئله دو تا رأی وجود داره. تو برگ من ننوشتم ظاهرن، نوشتم فیه رأیان، قبلا هم اشاره کردیم. ولی کسی که ما فکر میکردیم مطلق میگه مرحوم امامه، ولی تا آخرش که آدم میره ها مطمئن نمیشه که ایشون نظرش به اطلاق، به تعبیر دیگه نظرش به استقلال هست یا نیست. لذا این برگه رو بعدنم اصلاح کنید، نگیم رعیان، بگیم وجهان. وجهان که بگیم خیلی راحت ترین، یعنی دو احتمال قابل دفاع. حالا اگه قائل داشته باشه میشه رأی، اگر قائل نداشته باشه میشه همون وجه خودش میشه احتمال. نمیگیم من فیه احتمالان، چون احتمال با قابل دفاع غیر قابل دفاع میسازه. لذا این عبارت که نوشتیم قد عرفت فی ذلک ایزن رأیین، رأیون علل اطلاق و الاستقلال و رأیون علل اختصال و تبعیه. اگر کلمه رأی و کلن به وجه تعبیر کنید دیگه اون دغدغه رو هم نداریم. من دیگه برگه گذشته بود و الا اصلاح میکردم بعد دست شما میرسوندم. البته اصلاح هم نمیگم اشتباه هستا، منتها عرض کردم چون مرحوم امام تا آخر که پیش بری مطمئن نیستیم که میخواد بگه مطلقا حرامه، اون طرفش مسلم نظر داریم. یعنی کسانی که میگن استماع تابع اقتیابه، تابع اقتیابه، اون رو شیخ انصاری، دیگران، ولی اون طرفش شاید مثلا نداشته باشیم. البته من نمیگم جستجوی کاملم شده، چون برای من خیلی ادله مهم بود جستجو هم نکردم. لذا میگیم وجهان که اگر باشه رأیان درسته، نباشدم که وجهان درسته. پس خودتون دیگه این برگه رو اصلاح کنید. خب ببینید، مهم دلیل مطلبه که ببینیم در صحنه چه ادله‌ای داریم. عرضم بکنم برای شما، چون بس خیلی که خیلی از کتاب ها که بس نکردن، خیلی برخی هم که بحث کردن در حد یکی دو خط سه خط، بحثم که میدونید در بحث غیبت مهمه. حالا بالاخره وارد نشده بودیم، نشدیم، حالا که وارد شدیم باید بحث رو برگزار کنیم. ببینید اگر بخوایم بگیم که استماع مطلقا حرامه، حتی در فرضی که غیبت کردن جایزه، به عبارت دیگه شنیدن غیبت، چه غیبت مجاز چه غیر مجاز، حرامه، چه دلیلی میتونیم بیاریم؟ دلیلی که میتونیم بیاریم قهرن از همون ادله باید پیدا کنیم دیگه، همون ادله‌ای که داشتیم، ادله استماع. بگیم آقا ادله مطلقه، ادله مطلق، ادله مطلق، نمیدونم مستمع غیبت، استماع غیبت کفره، نداشت که استماع غیبت حرام، بله استماع غیبت. یا اون روایت چی بود مال ابوالفتوح رازی سمرقندی، المستمع للغیبت احد المختار، اسام للغیبت یا المستمع للغیبت احد مقتابین، حالا اگر مقتابین بخونیم راحت ترین، احد المقتابین، یعنی یکی از غیبت کنندگان تو عالم مستمعه. مستمع رو به عنوان غیبت کننده در عالم قلمداد میکنن، بگیم این روایت دلالت میکنه. یا آیه‌ای که ما مثلا دلالتشو قبول داشتیم که کسانی که در آیات ما خوض میکنن اعراض کن، گفتیم اعراض کن یعنی گوش نده، فاصله بگیر. ببینید تو همین مایه هاست دیگه، یعنی چیز دیگه بنا نیست که ما معجزه کنیم پیدا بکنیم. اطلاق اون ادله، یا حال نمیگیم همشم، اینم حواس ماشه، از اون ادله اجتنب الغیبه که بنا شد اجتناب هم از اقتیاب هم از استماع. البته اینجا دوستان اگر کسی بخواد پیازداغش هم بکنه، گرچه ما کم لطفی میدونیم اینا رو به اسمش پیازداغ بذاریم، اینا گوشت غذا هست، نمک غذا هست. خب واقعا ببینید شارع مقدس که میفرماد گوش نکنید، شارع مقدس میفرماد گوش نکنید غیبت رو، برای چی میفرماید؟ خب برای اینکه انسان اولا اون تشویق نشه به غیبت کردن، شما هم عیوب مردم رو نشنوید. بعضی وقتا هست که آقا یک نفر از عیب خبر داره، اما اینو میاد در یه جمع 100,000 نفر 50,000 نفر میگه. خب 50,000 نفر مطلع میشن، مستمع دیگه. این است که اینا رو هم اگر اضافه بکنیم بگیم که استقلال داره، اطلاق داره و حرمت استماع منحصر به غیبت حرام نیست. این طرف قضیه. اون طرف قضیه رأی دوم، اینجا حتما میتونیم بگیم رأی و نظر، کسانی که قائلن به تبعیت. بناشه تبعیت به چه معنا باشه؟ اختصاص، یعنی شنیدن غیبت تابع حکمش، تابع خود غیبته. اگر غیبت جایز بود شنیدنش هم جایزه، اگر غیبت حرام بود شنیدنش هم حرامه. خب دوستان اگر کسی بخواد این نظر رو به کرسی بنشاند باید چه کار بکنه؟ میخوام مدل پژوهش رو دستمون بیاد. اولا باید دلیل اونا رو جواب بده، بعدم برای اثبات اندیشه خودش دلیل بیاره دیگه، درسته؟ دو کار باید بکنه، نظر اونا رو جواب بده، دلیل رو از اونا بشکنه، و الا دو تا نظر میشه با دو تا دلیل جدا جدا، هیچ ثابت نمیشه. ببینید اگر بخوام اونو بزنیم، یکیش اینه که اطلاق و منع کنیم، بگیم از اون ادله گذشته اطلاق در نمیاد. اگرم یه جا روایت داره اجتنب الغیبه، یه جا داره نمیدونم مستمع غیبت مثل خود غیبت کننده است، انصراف داره به غیبت حرام نه به غیبت جائز. اون المستمع احد المقتابین رو هم مقتابین نخونیم، چی بخونیم؟ مقتابین بخونیم، تثنیه بخونیم، که اتفاقا قرائت تثنیهش ثبت شده بیشتر، و همین رو بهانه قرار بدیم برای این که تابعه. ببینید گویا امام یا پیامبر، چون حدیث از پیامبر عظیم الشانه، میخوان بفرمان که مستمع هر غیبتی، المستمع للغیبه، یا المستمع چی بود متن حدیث؟ سامه بود، سامع الغیبه احد المقتابین. آخر هر غیبتی دو طرف داره دیگه، گوینده شنونده. دو که میگیم نه دوی عددی، چون ممکنه شنونده 4 نفر باشن، دو طرف داره. حال بگید 2 نفر داره، غیبت کننده شنونده. هر غیبتی که محقق میشه گویا گناهش دو تاست، یکی میدن به غیبت کننده، یکی میدن به شنونده. یعنی اگر غیبت کننده گناهی نداره، مستمع هم نداره. اگر غیبت کننده گناهکار، مستمع هم گناهکاره. تعبیری که شیخ انصاری داره اینه: ان السامع للغیبه کقائل تلک الغیبه. السامع للغیبه احد المقتابین، یعنی سامع هم حکم قائلو داره. ان کان القائل عاصیان کان المستمع کذالک، و ان لم یکن عاصیان کان المستمع ایضا کذالک. یعنی لم یکن عاصیان. تثنیه بخونیم و نکتهش هم دوستان که هر غیبت رو جدا جدا حساب کنیم ما. نگیم مستمع جزء مقتابین حساب میشه، نه، مستمع هر غیبتی غیبت کننده همون غیبت به حساب میاد، اینجوری ها. مستمع هر غیبتی از سامع للغیبه یا لغیبتین گوینده همون غیبت به حساب میاد. خب اگر گوینده گناه نداره، اینم نداره، اونم داره، اینم داره. لذا اگر دقت کرده باشید شیخ انصاری اول اینجوری جواب میده، بعد برای خودش دلیل میاره. خوب دقت کنید، شیخ انصاری بزرگواری که شاید حداقل در برهه از عمرش یک غیبت حرامم نکرده، ایشون وقتی میخواد دلیل بیاره اینجوری میاره. دقت کنید، ایشون میگه ببینید، مستمع غیبت اگر مستمع غیبت جائز باشه، قول منکری رو نشنیده. وقتی قول منکر رو نشنید، قهرن شنیدنش حرام نیست. اگر بخواد اینو منطقیش کنید، باید به قیاس استثنائی برش گردونید. اینجوری بگیم که مستمع غیبت وقتی کارش حرامه، استماعش حرامه، که قول منکری رو شنیده باشه. لکن در فرضی که غیبت حلاله، قول منکر رو نشنیده، پس استماعش حرام نیست. چه قیاسی شد آقایون؟ منطق دیگه، قیاس استثنائی دیگه. رفع تالی میکنه، نتیجه میگیره رفع مقدم. مستمع غیبت اگر بخواد استماعش حرام باشه، باید استماعش قول منکر باشه، یعنی قول منکر رو شنیده باشه. لکن کسی که به غیبت حلال گوش میده، قول منکری رو نشنیده، بلکه قول غیر منکر رو شنیده، پس استماعش حرام نیست. این بیارید رو کاغذ، قیاس استثنایی رفع تالی میشه، نتیجه میگیریم رفع مقدم رو. اگه علاقه منده به منطقید، اگر هم نیستید که به قول آقای خویی، شما میدونید که میگه اصلا در اجتهاد اصلا به منطق احتیاج نداریم، ایشون اینجور میگه در بحثی که مجتهد به چه چیزا احتیاج داره. خیلی جالبه شما امام رو با ایشون مقایسه کنید تو این بحث، چون هر دوشون تو این بحث وارد شدن. امام میفرماد که منطق عجیب نیازه، خیلی پروبال میده مرحوم امام، پروبال میده. تو همین رساله اجتهاد و تقلیدش، اول رساله ایشون، قلم خود ایشون هم هست، از مرحوم امام تقریرات نیست، قلم خود ایشونه، میگه خلاصه منطق و ما ادراک ما المنطق نیازه. آقای خویی در اوائل تنقید که یه بحثی داره تو اجتهاد و تقلید بر عروه، که خب حالا چه چیزایی مجتهد میخواد بگه، میگه یک چیزی که اصلا نمیخواد منطقه، برای اینکه اون مقدارش که نیازه که وجدانیه، فقط اصطلاح به شما میده. خب هیچ عاقلی حالا ندونه که شکل اول حجته، نمیفهمه که اگه گفت که العالم متغیر کل متغیر حادث، نتیجه باید بگیره که فالعالمو بگید آقا حادث، این نتیجه نمیخواد بگیره. این فرسون اصلا ندونه سقراط چیه، کبرات چیه، حد وسط چیه، اینا رو باید بدونه تا بفهمه که شکل اول منتجه، یا شرایط شکل اول ایجاب سقراط کلیت کبرا. خب اینم هر عاقلی میدونه، چون اگر سقراط موجب نباشه، کبرا کلی نباشه، بگیم العالم متغیر و بعض المتغیر حادث، فالعالم حادث، بیا این چی شد. ازایشون میگه اون مقدارش که نیازه که آدم خودش میفهمه. خیلیش هم که دیگه عکس مستوی، عکس نقیض، غذای مرکبه، اقسام بسیطه، چقدر ما حفظ کردیم تو منطق و مسلش، الان هم یه دونش یادمون نیست اینا. البته من فکر کنم خیرالامور اوسطاها. متاسفانه گاهی مثلا بله کسی رو منطق کار کرده، میگه اصلا منطق نشه، میگه میتونه حرف بزنی، مگه اصلا میتونه استدلال بکنی؟ فکر میکنه همه چی تو منطقه و الا نصف عمرت بر فناست. اون یکی دیگه نه، واقعا بعضی جاها درسته. حال اصطلاح بالاخره ما این اصطلاح یه یاد بگیریم، قضایای حقیقیه، خارجیه، ذهنیه، اقسام جدل. حالا باز اقسام جدل اونش مثلا شکل اول، شکل دوم، قیاس اقترانی، استثنایی، بله، ولی آدم اصطلاح رو که بلد باشه چقدر کمک میکنه به پیشرفت دانش. دیگه نمیخواد این توضیح بده، نه تفاوت میکنه. اما بله به اون شکل وسیع هم لازم نیست و قاطعا بزرگانی هم که طرفدار هستن نمیخوان به اون شکل وسیعش بگن، مگر یک کسی خودش تو منطق عمری رو گذرانده باشه که از باب کل حزبن به مالده هم فرهون بگه هر چه هست تو منطق بگذرم. حالا یک چیزش، خب من ببینم چیزی باقی نگذاشتم اینجا دوستان. نه ببینید، تا اینجا ما خیلی کار کردیم. اگر دوستانی دیر اومدن دقت کنن، آقایون هم که بودن خلاصه گیری بکنیم، ببینیم مرحله دوم. ببینید ما در اولا موضوع رو بیان کردیم که چی میخوایم بحث کنیم امروز و فردا. اختصاص حرمت استماع به فرضی که غیبت حرامه یا اعم مطلقا، درسته؟ گفتیم در مسئله رعیان یا احتیاط کن بگو وجهان، اینم گفتیم. نظر قائلین به اطلاق رو گفتیم که چرا میگن مطلقا و استماع مستقله. گفتیم اطلاق ادله رو نظر دارن، چیز دیگه ندارن. این طرف رو هم گفتم براتون که اولا اونا رو جواب میدن، میگن اطلاق نداریم، ادله انصراف داره به استماع غیبت حرام. کدام اطلاق مثلا اینجوری؟ و روایت مستمع احد المقتابین رو هم تسنیه میخونیم و میخوایم بگیم که هر غیبتی استماعش حکم غیبتشو داره، حکم اغتیاب رو داره. اغتیاب جایز بود، استماع جایز تا آخر. و مهم دوستان این تکه بود که چون استماع غیبت حلال استماع یک گفتار غیر حرام است، پس حرام نیست، خودش حرام نیست. این استدلال از شیخ اعظم مهمه. ببینید اگر بخوام وارد صحنه بشیم ما و یه عرضی هم ما داشته باشیم، از همین آخر شروع کنیم، استدلال شیخ اعظم. به نظر شما این استدلال تمام یا نه، قابل دفاعس یا نه؟ استدلال از یه شخص بزرگ، شیخ انصاری، بسیار بزرگ، ولی نعمت ما تو بحثای علمی، ولی استدلال خیلی ضعیفه. چرا؟ ببینید عرض منو دقت کنید، چه ملازمه ایه بین قول منکر و حرمت استماع با قول غیر منکر بفرمایید و جواز استماع. ایشون داره ملازمه برقرار میکنه دیگه، ملازمه دلیل میخواد، همینطور که نمیشه ادعا کرد. ملازمه یا باید ملازمه شرعی باشه، عقلی باشه، بیان باشه. بگیم هر قولی که وقتی صادر میشه از قائل منکر نیست و قائل گناهکار نیست، پس ما میتونیم گوش بدیم. اینو ادعا کرد ایشون. این چه ملازمه ایه؟ بفرمایید قرآن دارید بگید قرآن، حدیث دارید بگید حدیث، عقل مسلم دارید بگید عقل مسلم. هیچ کدوم اینا نیست دوستان. گاهی وقتا آدم یه ادعا از یه بزرگ میبینه مفتون میشه، ولی وقتی وای میسه و جرأت میکنه یه مقدار تأمل میکنه میبینه هیچی پشتش نیست، هیچی نیست این قضیه، هیچ تلازمی نداره. اگر میخواد تعبیر رو عوض کنم، هی تعابیر مختلف میارم، ببینید بعضی وقتا هست صدور یک قولی از قائلی گناه نداره و قائل قبح فاعلی نداره، اما خود قول به عنوان یه پدیده، به عنوان اسم مصدر واقعا منکره، واقعا منکره. به تعبیری که خود شیخ به ما یاد داده، قبح چی داره؟ قبح فعلی داره، قبح فعلی داره. فرض کنید یه نفر بر اساس اعتقاد باطل مثلا فکر میکنه اگر یک خانمی مراعات حجاب رو نکرد، این دیگه هر چی میخواد پشت سرش بگی میشه گفت. کم داریم تو جامعه آدم اینجوری؟ آدمایی که فکر میکنن مثلا اگر یه کسی یه مشکلی داره، مخصوصا تو بحث سیاسی که میاد که دیگه میدونید چقدر گرفتاریم ما، کشور واقعا گرفتاره. ادهی که فکر میکنن اگر مثلا طرف یه مشکل سیاسی داره، اجتماعی داره، اونم باز خودشون میشن المیزانها، المیزان فی تفسیر الاحکام، خودشون میشن میزان. بعد میگن خب هر که مثلا این مشکل داره پس دیگه هر چی میشه گفت. یعنی میتونی بگیم مثلا تو مدرسه‌م که مدرسه میرفت چه کار میکرد، زندگی شخصیش. خب بعضی چیز دارن، حالا پس اون کسی اعتقاد داره، تو اعتقادش هم مقصر نیست، قاصره. اینا رو میگم که نگیم گناهکاره. آدم قاصریه، بچه است، بسیطه، فکر اینجوری داره، بر همین اساس هم مثلا غیبت میکنه. خب این غیبت برای این مجازه دیگه، رو موازین شرعی آدمی که فکر میکنه غیبتش مجازه و رو موازینی که خودش داره، تکرارم میکنم، قاصرم فرضش کنید، آدم مقصر فرض نکنید. خب این جایزه. این قول صدورش منکر نیست، اما قول چیه؟ ببرمایید، یعنی خود پدیده منکره یا غیر منکره؟ منکره. خیلی وقتا یه چیزی صدورش از فاعل منکر نیست، صدور مصدری، اما خود پدیده مبغوض شارعه، مبغوض شارعه. نه دیگه، منظور که اون دیگه خیلی بدتر میشه، بعضی دفاعها بدتره، منظور اعتقادی که نیست. منکر یعنی مبغوض لدشار، لا مبغوض لدشاره. بله این قضیه. ولذا شارع مقدس، ببینید ما پدیده رو باید گاهی وقتا با توجه به فاعلش منتسب کنیم، گاهی وقتا بدون توجه به فاعل. شارع مقدس یه مبغوض رو، چیزی که عرش خدا رو داره میلرزونه، ولی طرف معذوره. کسی که اسلحه میگیره یک آدمی رو به زعم این که مرتده میکشه، در حالی که اشتباه کرده، این اتفاقا خیلی آدم خوبی بوده. خب این از نظر صدور از فاعل بگید آقا منکر نیست، اما این اند بغض شارعه. شارعه اینو مفسده میدونه. ما باید دوستان جدا کنیم حیث صدور رو با حیث وقوع، حیث مصدری با اسم مصدری. ولذا عرض ما اینه، دقت کنید، که صرف این که یک پدیده ای از حیث صدورش از فاعل جایزه، به تعبیر خود شیخ در بحث تجری قبح فاعلی نداره ولی قبح فعلی داره، مثل تجری که ایشون میگه قبح فاعلی نداره، قبح فعلی داره، این چطور میتونه بگیم شنیدنش جایزه؟ مخصوصا دقت کنید، مخصوصا اونجایی که قائل فکر میکنه کارش جایزه ولی مستمع معتقد کار این آقا جایز نیست. آخر شیخ انصاری این بحثو تو این فرض آورده، چیزی که آدمو خیلی نمیدونم چجوری تعجب میکنه از شیخ ها. ایشون دوستان این مطالبی که براتون گفتم تو این فرض میاره، میگه اگر یه جا قائل فکر میکنه فلان خانم یا فلان آقا متجاهره به فسقه، لذا با خیال راحت غیبتش میکنه، مستمع معتقده این خانم یا این آقا متجاهر به فسق نیست و این قائل داره اشتباه میکنه، بی خود داره غیبت میکنه. ایشون تو این فرض میگه قائل چون مجازه به گفتن به زعم خودش، مستمع میتونه گوش کنه. ما به خدمت ایشون عرض میکنیم بزرگوار لااقل تو این فرض نمیگفتید، یه فرضی میگفتید که هم قائل معتقده کارش جایزه، هم مستمع معتقده که کار قائل جایزه. لااقل اینجا رو بحث کنید، نه این فرض. این فرض که دیگه خیلی روشنه، من مستمع اگر میدونم این آقا که داره صحبت میکنه داره اشتباه میکنه، داره کار حرام میکنه، حرام واقعی، ولی به حسب خودش عذر داره، چون معتقده هر خانمی که یه ذره حجاب نداشت میشه غیبتش کرد مثلا، همین چی میشه پشت سرش گفت. خب من میتونم گوش کنم بگم چون من که قول منکر رو گوش نمی کنم، شما قول منکری داری گوش میکنی، اما منکر نه از حیث صدور از فاعله، از حیث بغض شاره. اینم میخواد داشته باشید. یه چیز دیگم بگم که این مطلب رو تثبیت کنه. ببینید اصلا چی گفته بزرگوار، شیخ بزرگوار چی گفته؟ ملاک حرمت استماع غیبت فقط بگید منکر بودن قول غیبت کننده است. کی گفته؟ ملاکات ما میفهمیم. من میخوام با ادبیات خود شیخ حرف بزنم، ادبیات خود شیخ، چون ایشون میگه که میگه ملاکات احکام رو ما معمولا نمیفهمیم. خب شاید استماع غیبت که حرامه، یکیش به خاطر این بوده که چون استماع قول منکر است یعنی قول حرام، شاید یکیش هم این باشه که چون انسان به عیوب مردم اطلاع پیدا میکنه، بله، و بعد دیگه مثلا اعتقادی که به مردم داره دیگه نداره. بنده اگر گوش نکنم حرف زید رو، خب عیب امر رو نمیدونم چیه، ولی وقتی حرف زید رو گوش کنم متوجه میشم که امر چه عیوبی داره. خب شاید اینم یکی از، چرا ما این احتمال رو ندیم؟ اگر این احتمال رو دادیم بفرمایید این وجه هم در غیبت حرام است، بفرمایید هم در غیبت حلال. این طور نیست که فقط وجه حرمت استماع غیبت این بوده که چون غیبت قول منکره، پس بله در مثل موسیقی همینه. چرا شنیدن موسیقی حرامه؟ چون قول منکره. اونجا مثلا پای غیر تو کار نیست، کسی نمیخواد حریمش دریده بشه، بله. اما در غیبت از کجا؟ من نمیگم حتما اون نیستا، میگم از کجا منحصرن اونه. چطور شد شما اینجا ملاک حرمت استماع رو فهمیدید؟ شما که میفهمم ملاکات احکام رو نمیفهمید. اتفاقا اینجا از اون جایی است که این که من عرض میکنم احتمالش بیشتره تا این که ایشون فرمودن، بله. یعنی اگر شاعر میگه گوش ندید به غیبت، برای همینه که افراد تند و تند غیبت نکنن و آبروی مردم ببرن. شما گوش نکنید آبروها میمونه، گوش میکنید هی آبروها از بین میره، آبرو هم که بره مفاسدی بعدش میاد. اجمالا ببینید همونطور که عرض کردم کلام سستی است از یک بزرگی.
خیلی جاها وقتی در نیامده جواز یعنی در روی جواز خود پیه، در روی که نیتر به آیل باز باشه. سه بومی که شما در وقتی ملاقات اگر اشتباه نکنم فکر کنم مبنا که در روی که نیتر به آیل باز باشه که با اون که مبنا که در روی که نیتر به آیل باز باشه. باز از اینجا رو قول عکسی کنید.
بله، شیخ انصاری صفحه 11 رسائل چاپ قدیم نگاه کنید، میگه الانصاف ان الركون الى العقل فی فهم مناطات الاحکام محالون فی قایت الاشکال بعیدون کل البودی، همچی تعبیری داره، اصلا نمیشه اعتماد کنی. منتها این رفتارها رو ببرید اونجا، لذا ما دادمون تو فقه و عقل همینه که اونو قبول کنیم یا رفتارتون رو در فقه. ولی ایشون واقعا سخت میگیره در کل، بعضی جاها نسبت به معاصرین که واقعا گاهی بعضیشون اشعری برخورد میکنن بله، ولی همیشون رو مقایسه کنیم با مثل علامه حلی خیلی ایشون سخت گیره. حرفای منم هر روزش یه جوره، یعنی بله همه رو کنار هم بذارید. اینو مخصوصا میگم چون خیلی وقتها ببینید کلاس درس یه تکه امروز گفته میشه، یه تکه فردا گفته میشه، یه دفعه آدم یه جایی داره صحبت میکنه که این مستمع رو دیگه فردا نداره. تو دانشگاه میره یه جلسه علمی، سمینار علمی، خب اینا دیگه نداره، یعنی یه نشست علمیه، اونجا خیلی باید حواسش رو جمع کنه، مطلب رو ناقص نگه، چیزی که متاسفانه بعضی مراعات نمی کنن. اما یه دفعه کلاس درسه، بالاخره ما شما رو قاعدتاً قالبتون رو داریم، لذا من اگه اون حرف رو میزنم حرف میزنم رو کنار هم قرار بدید. ببینید من بذار یه نتیجه بگیرم، وقت تمام شد، فردا گوش میکنم، ولی این امروز خیس بخوره تا فردا. نه اینو من جواب نمیدم، یه کمی ایشون صبر کنن روز آینده. ببینید ما الان چجور بگم، ما الان مردشو هستیم ولی تصمیمگیر الان نیستیم، ما داریم الان حرفا رو نقد و بررسی میکنیم، ممکنه در آینده من یه حرفی بزنم که جواب دوستمون داده بشه. ببینید خاطر من الان شما نگهش بدارید. ببینید انصاف اینه، من نتیجه بگیرم بحث امروز، انصاف اینه که شیخ انصاری ها که حالا این طرفه، طرف تبعیته، ایشون چیزی نیاورد که ما رو قانع بکنه. یکیش همین قول منکری بود که عمده بود، این که هیچی، اون المستمع احد المقتابین هم که ایشون میگه تثنیه بخون، تثنیه بخون، خب حال بگیم چش، اولا ممکنه بگیم ناچش، خب چرا ما تثنیه جمع میخونیم؟ بله حالا ایشون میگه تثنیه مثلا بخونیم، چش تثنیه میخونیم، خب تثنیه خوندیم، ایشون میگه که دلالت میکنه که هر غیبتی مستقلن. اولا میگه که این روایت سند نداره، این مشکل اولش، روایت سند نداره. به علاوه اگر احد المقتابین خوندیم الزاماً در میاد که شنیدن هر غیبتی حکم همون غیبت رو داره، شنیدن هر غیبت حکم همون غیبت رو، از کجا؟ مستمع احد المقتابین یعنی فکر نکن مستمع رهاست، و بعضی عوام فکر میکنن غیبت کردن حرامه ولی گوش دادن اشکال نداره. امام میخوان میگن نه تو هم شریک، تو هم غیبت کننده به حساب میای، اما که این تابع اونه نه، و عمدش اینه که سند نداره، اصلا چیزی که سند نداره ما میخوایم چه بحث بکنیم؟ پس این نتیجه رو هم گرفتیم که تا الان چیزی دست ما رو نگرفت تا فردا. الحمدلله رب